بسم الله الرحمن الرحیم.
درست انسان‌ها خیلی دوست دارن سرگرم بشن، در این باره باید مفصل جداگانه صحبت کرد. چرا آدم‌ها دوست دارن سرگرم بشن و آدم‌ها با چیا سرگرم میشن؟ هر کی با هر چیزی سرگرم بشه علامت یک حرفهایی است، علامت یک صفات و روحیاتی است. در این باره باید مفصل جداگانه سخن گفت و به بررسی پرداخت. اما یکی از راه‌های سرگرم شدن برای انسان‌ها، به ویژه برای جوان‌ها، سرگرم شدن با داستان، سرگرم شدن با داستان زندگی دیگران. خب انواع و اقسام داستان‌ها اینجا هست. از این میل به سرگرمی خیلی‌ها سوء استفاده می‌کنن و داستان‌های غلطی رو به مخاطب منتقل میکنن، داستانهای نادرست. داستان غلط یا نادرست هم مگه ما داریم؟ داستان درست با داستان نادرست چه تفاوتی داره؟ نکنه شما میخواید بگید داستان دینی، داستان غیر دینی؟ نه، من نمیخوام ارزشی بکنم ماجرا رو. داستان درست داستانی است که با حوادثش، با قوانین حاکم بر روی دادن حوادث در زندگی انسان مطابق باشه. خداوند متعال یه سنت‌هایی رو حاکم کرده بر حیات بشر. این سنت‌ها ازش گریزی نیست، کافر باشی، مسلمون باشی، مؤمن باشی، هر چی باشی، تحت این چارچوب داری پیش میری. شما اگر ببینید زمین فوتبال، یک کسی داره مثل بسکتبال توپ با از این ور زمین میبره اون ور زمین، میگی این چی الان؟ این چی شد؟ هنده که این فوتبال نیست الان. چرا مثلا قاطی میکنه انسان؟ این دیگه فوتبال نیست. بعضی از داستان‌ها داستان انسان نیست، تو زمین فوتبال داره بسکتبال بازی می‌کنه. خوب و بد بودن مطرح نیست. اینکه آقا خیلی بسکتبالیست حرفه‌ایه، بله، اینجا زمین فوتباله، آخه جور در نمیاد با هم. آدم می‌تونه کارهای عجق و عجق بکنه و دیگران رو سرگرم بکنه، ولی درستی داستان به اینه که طبق اون قواعد و قانون‌های الهی پیش بره، که اتفاقاً قوانین بسیار سرگرم کننده ای هست. من یه دونه از این قوانین رو اینجا میخوام بگم. داستان درست دو ویژگی مهم داره. یک، طبق قواعد حاکم بر حوادثی که در زندگی بشر رخ میدهد باشد، طبق قوانینی که حاکم است بر حرکت یک جامعه در مسیر تاریخ باشد، طبق قوانین واقعی که هست. ما اینجا بحث ارزشی نداریم، شبهای قبل هم اشاره کردم. بحث اعتقادی هم نداریم، شما اعتقاد داشته باشی نداشته باشی، مرگ هست، حالا معتقد نباش، اصلا من قبول ندارم مرگو، خب قبول نداشته باش. انسان از پدر و مادری این چنین به دنیا می آید و فرایند به دنیا آمدن انسان. نه، من اعتقاد به این حرفا ندارم. این بس اعتقادی نیست از دبر. شما محکوم به این جبر طبیعت هستید. در واقع شاید من این عبارت رو به کار ببرم بهتر باشه، داستان داستان طبیعی باشه، با طبیعت رویدادهایی که در حیات بشر رخ میدهد هماهنگ باشد، طبق آن باشد. مهم نیست موضوع داستان یا آدم گناهکاره یا آدم ثوابکار، کافره یا مؤمنه. این قوانین بالاخره حاکمن در حیات بشر و این قوانین خیلی قوانین زیبا و پیچیده‌ای هستن. خب اینجا نگه دارید بحث رو. داستان درست داستانیه که طبیعی باشه، طبق قوانین حاکم بر رویدادهایی که در حیات بشر یا در مسیر جامعه رخ میده. دو واحد اینجا بگذارید، یه جای دیگه بحث کنیم در مورد فهرست این قوانین. اون قوانین رو ما اینجا نمیخوایم بگیم. ما شبهای گذشتم گاهی یه دونه مثال من زدم و رد شدم. همه اون قوانین اینجا نمیشه بحث کرد. دو واحد پیش نیاز بگذارید. برای چی؟ برای مطالعه این قوانین. دو واحد البته کمه، یعنی موضوع مستقلی. دو واحد برای زندگی فردی، دو واحد برای زندگی اجتماعی. یه قوانینی وجود داره در این عالم، به هیچ کس هم ربط نداره، شما هم کاریش نمیتونی بکنی. لا تبدیل لسنت الله تبدیلا، سنت های خدا اصلا تغییر نمی کنه و تحول هم پیدا نمیشه در سنت های الهی. این حاکمه، حالا میخوای بخوا میخوای نخوا، این وضعیست. مثلا میفرماید تلکل ایام نداولها بین الناس، شکست و پیروزی رو ما متناوب برای هر کسی میاریم، کاری نداریم خودم خوبی آدم بدیه، کاری نداریم جامعه پیامبر است یا جامعه شیطان است. تلکل ایام نداولها بین الناس. خدا وقتی از این قوانین حرف میزنه در قرآن خیلی قشنگ صحبت میکنه، از این قوانین خیلی قشنگ این قوانین رو برای ما باز میکنه. خب دو واحد ما باید این قوانین رو بشناسیم، یه جای دیگه باید بحث بشه. داستانی که این قواعد رو مطابق این قواعد باشه داستان درستیه. ممکنه آدم ها رو سرگرم کنه طبق این قواعد نباشه، ولی خب بالاخره سرگرم کرده و مخ انسان رو پکونده، دل انسان، ذهن انسان، چیزی نبرده ازش. اگر هم چیزی برده باشه انحرافیه، آدم ها رو به توهم فرو برده. دومین ویژگی که یه داستان خوب باید داشته باشه این است که مطابق با شخصیت آدمی باشد. شخصیت های انسان ها با هم دیگه خیلی متفاوته. خب در مورد شخصیت انسان دو واحد دیگه ما نیاز داریم بخونیم. انسان چگونه موجودی است؟ اگر داوری ما درباره انسان غلط باشه نمیتونیم داستان خوبی بنویسیم. و اون کسانی که داستان می‌نویسن، یه شخصیت‌هایی رو توی داستان‌ها می‌گذارن، باید خیلی انسان شناس باشن. حالا مردم شناسی هم میتونه در حاشیه‌اش باشه، ولی انسان شناسیش خیلی مهمه. وقت انسان شناسی که ما داریم عرض می‌کنیم، انسان شناسی با تفاوت، با همه تفاوت‌ها. انسان‌ها خیلی با هم متفاوتن. مثلا در روایت می‌فرماید که حالا بذار من مثال‌هاشو بعدم میزنم. پس داستان مطابق با واقع ممکنه افسانه باشه. اصلا تو همه کاراکترها و حوادث رو طراحی کردی، خیال بافانه تو ذهن خودت، خیلی کار قشنگی کردی، کار خدایی کردی، کارگردانی کردی. خب میخوایم ببینیم مطابق با قواعد هست یا نیست. مثلا توی فیلمی نشون میداد پسره مقابل پدره ایستاده، بعد مادره هم متواضع نسبت به پدره. این داستان یهش غلطه. مادر متواضع باشه به پدر، پسر جلوی پدر توهین‌آمیز وای نمیسته. تو باید یه عاملی طبیعی درست کنی برای این ایستادن جلوی پدر. الان این طبق قوانین حیات بشر نیست. یا مثلا یه کاراکتری این رفتارها رو انجام داده، بعد یه دفعه یه تحول عجیب غریب پیدا میکنه. تحول انسان ها پیدا میکنن، ولی هر کی تحول پیدا کرده نشانش در قبل بوده. هر تحولی برای هر کاراکتری پیش نمیاد. شما همجوری تو هوا بافتی و وردی جلو، دیگه حالا ما هم داری سرگرم میکنی دیگه. آدم های ساده رو هم ممکنه سرگرم بکنی، ولی این دروغه. هر کسی هر تغییر نمیتونه پیدا کنه. مثل این بعضی از این فیلم های هندی هست، مثلا شما میخواید دور بزنید توی اتوبان، هر لحظه نمیتونید دور بزنید و برید جلو دور بزنید. اگه هر لحظه تو اتوبان دور زدی، یا اتوبان تو اتوبان نیست، یا ماشین شما ماشینه، چجوری آخه یه دفعه دور زدی؟ این باید بریدگی داشته باشه که دور بزنی. این ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال داستان واقعی هستیم. حالا مثال میزنم دوتا برای حوادثی که برای قوانین خدا که حاکم بر حیات انسان است و برای شخصیت شناسی، شخصیت انسان ها. همین شخصیت رو اول یه مثال بزنم. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید اگر انسان شناس باشید و در انسان شناسی بدانید آدم ها چقدر با هم متفاوتن. لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کنه. بسیاری از آدم های بد در اطراف ما اصلا بد نیستن، اون نمیتونه رفتار دیگه ای غیر از این داشته باشه، بعد این رفتار بد رو هم انجام میده، این یه جایی توبه میکنه، اصلا خدا هم باش سخت نمیگیره. ما انسان شناسیمون چقدر باید باشه؟ تفاوت بین آدم ها رو هم باید درک کنیم. یه جوانی میگفت خیلی من گیر دادم به آقای بهجت که آقا دست منو بگیر، یه راهنمایی، یه دستورالعمل ویژه اینا، خیلی ایشون تحویل نمیگرفت. آخر سر فرمود برو پیش علامه طباطبایی. رفتم پیش علامه طباطبایی، مدتی هم با ایشون میگشتم و اینا. بعد گفتم آقا شما نمیخوای ما یه مدتی پیش شما هستیم، شما دستورالعملی بخیر سیر و سلوک عرفانی، یه راز و رمزی داره، یه چیزی به ما بگی ما هم شروع کنیم. یکم این سکوت کرد، فرمود برو پیش همون کسی که فرستادت پیش من. من برگشتم گفتم که آقا نشد. فرمود چطور نشد؟ چی گفت آقای طباطبایی؟ فرمود برو پیش همون کسی که فرستاده. میگه آقای بهجت لبخندی زد، فرمود ایشون هم فهمید تو آدم نمیشی. بالاخره هر کسی را بهره کاری ساختن. حالا بحث اون دنیا شو من کاری ندارم، شما در داستانی که میخوای خلق کنی باید انسانها رو با ظرفیتهای خودشون در نظر بگیری، چه بسا انسانهای خوبی که موجب آزار اطرافیانشون میشن و چه بسا آدمهای بدی که یه نعمات و بالاخره کراماتی ناخواسته ازشون به دست آدمهای خوب میرسه. پس ببینید اتفاقا این انسانشناسی که من میگم برای داستان خیلی جذابه، شخصیت‌های غیر قابل پیشبینی. بله غیر قابل پیشبینی، غیر قابل ارزیابی، ولی نه مطلقا. ببینید میتونه یه آدمی حر بشه، ولی هر آدمی حر نمیشه ها. میتونه یه کسی طیب بشه، ولی هر کسی هم طیب نمیشه. از دم بگیری همجوری آوردی. آدمات مصنوعی هن. چقدر آدم شناسی میخواد؟ نمیخوام کارو سخت بکنم، ولی به این سو حرکت کنیم، لااقل اون چیزهایی که در مورد انسانها گفتن رو بدانیم. یه مثالم بزنم از مثلا قوانین حاکم بر حیات انسان. قبل از اینکه این مثالو بزنم، شما میدونید یکی از عوامل بسیار مهم جاذبه در داستان این است که شما صحنه های غیر قابل پیش بینی رو ببینید. درسته؟ انتظار نداری یه دفعه خوب یا بد. قانونش تو قرآن آمده، میفرماید و یرزقه من حیث لا یحتسب. متقین منتظر باشن من از راهی که حساب نمی کنن به آنها نعمت برسانم. حتی در روایت می فرماید خدا اصلا عبا دارد برای متقین من حیث و یحتسب نعمت برساند. هر حسابی می کنه خدا خرابش می کنه، میگه من یه طریق دیگه میرم. اینم حساب کردی به یه طریق دیگه. اینا قواعد حاکم بر حوادث زندگی انسانه. این چقدر جالبه. اصلا دیدی یه نفر هر چی حساب میکنه درست در میاد و میره جلو، به شک کن. این قواعد دیگه، قوانینی نیست که هست. چقدر هم اینا کمک میکنه به داستان پردازی ما. من معتقدم اگر کسی قرآن زبر بخواند با 14 روایت، یعنی خیلی قرآن خون باشه، نه تنها شعر گفتنش خوب میشه مثل حافظ، داستان گفتنش هم خیلی خوب میشه. اگر خیلی از اولیاء خدا داستان نگفتن، حالا مشغول کارهای مهمتری بودن، نمیدونم وظیفه دیگری شاید داشتن. نمیخوام بگم کار مهمتریه، نه، شاید هم کار سخت‌تریه و در جای خودش مهمتر، ولی شاید اصول و مبانی رو شروع کردن حفظ کردن. یک کسی مثل علامه طباطبایی فعلا، آقا جون شما یه دور تفسیر قرآن رو بگو ببینیم مثلا این متن چی میخواد بگه، حالا تا بعد بر اساس این متن شعر بگوییم و داستان به سر آییم و اینا. اون حالا یه بحث دیگه از اون طلبه ها میان انجام میدن که حالا انجام نمیدن، یعنی ما معمولا انجام نمیدیم. ولی من حیث لا یحتسب، خدا بلای خودش رو در زمانی میاره که طرف انتظارشو نداره. پس خدا داستان نویس قهاره بابا، اصلا من میگم نویسنده داستان داره خدا میشه، خدا همینه. و من حیث لا یحتسب نعمت میده، من حیث لا یحتسبم بلا میده، جایی که نمیدونه از کجا میخوره. بعد مثلا داستان نویس ها، من توی کلاس با دوستان فیلمنامه نویس صحبت میکردم، میگفتم صداقت داشته باشید و اینا، یکی از بچه ها صداقت یعنی حرفتون مطابق با واقع باشه نه صداقت اخلاقی. صداقت یعنی سخن شما سخن صدقی باشد، مطابق با واقع و حیات و طبیعت انسان باشد. یکی میگفت نه آقا ما فیلمنامه نویسا باید بالاخره یه مکری داشته باشیم تو کارمون. گفتم بله مکرم، خدا هم مکاره، خدا هم خیلی کاراشو مکارانه انجام میده. والله خیر الماکرین، میفهمم من بهترین مکارم. بعد مکرای خدا هست. تو دعای ابو حمزه سومالی هم اولش میگی ولا تمکر بی فی هیلتک، خدا منو گولم نزن. لا تستدرجنی بالاحسان، خدا هی خوبی به من نکن من فکر کنم خبری نیست. خیلی خدا مکر میکنه. نویسنده طراح داستان اولش خداست. شوخی نکردیم ما اینجا، گفتیم که هر کی فیلمنامه نویس میشه، هر کی داستان نویس میشه، داره کار خدایی میکنه. نه از کارهای اختصاصی خود پروردگار هست، خیلی هم کارش سخته. جور کردن چند تا کاراکتر کنار هم دیگه و ضرب کردن اینها، تقاطع گرفتن، نه کار فوق‌العاده‌ایه. ولی به بسیاری از کارها آدم نگاه میکنه، اونور آبیا که اصلا هیچی، ول معطلن. خیلی از کارهاشون آدم میفهمه کودکی است در اینجا داره تیله بازی میکنه، این نه انسان رو شناخته نه جامعه رو شناخته نه سنت های حاکم بر این جامعه رو شناخته. مثلا شما جاذبه زمین رو ندونی، هی از شیارهای لای این کوه ها سوال کنی، اینا مال آب جاذبه میگه خب آب چرا اینجوری رفته؟ آقا عزیزم یه قانون ساده وجود داره، آب سنگینه میره جایی که شیار هست، بعد اونه که هم پشت سرش، بعد اینجوری میشه. متوجه شدی؟ میگه جاذبه چیه؟ بیا این جاذبه نداره، جاذبه رو نمیفهمه، میخواد جغرافیای طبیعی بخونه. میگه من استاد جغرافیای طبیعی میخوام بشم. بابا خب بالاخره 4 تا قاعده زمین شناسی هم باید بلد باشی، نمیشه که همینجوری. چرا اونجا در فهم این برجستگی ها و فرو رفتگی های زمین مؤثره، اینجا هم همینه. روانشناس ها دائما دارن روانکاوی میکنن، بررسی میکنن روحیات انسان ها رو بشناسن. مثلا من میگم دانشکده سینما نصف درساش مثلا باید روانشناسی باشه، نصف درساش شما خودت گفتی دو واحد نتونستی قرار بدی، حالا ما نتونستیم قرار بدیم، شاید دیگران بتوانن، عقلشان برسد و زورشان برسد و ها بالاخره خدا رو چه دیدی. ما به ظهور آقا امام زمان امیدواریم، به این امیدوار نباشیم بالاخره باید این قواعد رو ازش خبر داشت. خیلی قواعد جذابی هم هست. خدا در قرآن کریم، یکی از دوستان فرمودن که این بحث رو شما تو این چند شب تموم میکنید. گفتم نه، من این بحث رو تو این چند شب باز میکنم، موضوعش رو طرح میکنم. اگه بخوایم مفصل فقط بریم داستان رو در قرآن بررسی کنیم، خودش یه 30 شب ماه رمضان داره، یعنی هر کی هم بخواد تو اون جلسات بیاد باید چیکار کنه؟ خودش بره تمام کتاب‌ها درباره داستان رو خونده باشه، همه سرفصل‌ها رو، من تطبیق قرآنیشو بدم. میگم قرآن و داستان چه نسبتی با یک دیگر دارن؟ نه قرآن داستان سرایی کرده، قرآن داستان حیات بشر را، قواعدش را میگوید که اینقدر داستانهای جذاب در زندگی انسانها قرار داده، فوقلاده سرگرم کننده است. خب شما حالا برای چی میخواید؟ این پس مقدمه کلام بندگی، یه جمع‌بندی از بحث گذشته هم بود، معلوم شد دیگه. ما اگر نیاز به داستان واقعی داریم، اگر نیاز به داستان واقعی داریم، داستان سرایی که این داستان را برای ما نوشته است، فیلمنامه ای را برای ما نوشته است، باید مطابق با قواعد حاکم بر حیات بشر، چه فردی چه اجتماعی، نوشته باشد. این قوانین و قواعد هم بسیار جذاب هستند، بسیار 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 خوب هستند، بسیار خوب هستند. یعنی اصلا این قواعد ساخته شده برای شکل دادن یه داستان جذاب. تو با کی ازدواج میکنی؟ آن کسی که پدرت را بناست در بیاورد، پدر بدیهایت را، فرست بدیهایت را به من بگو، من بگویم چه زنی گیر تو میآید، و برعکس. اینه دیگه رابطه ها، فلسفهش اینه. دقت فرمودید؟ بعضیا تو رابطه ها دنبال چیز دیگه هستن، به دیوار میخورن، بعدم هی تا آخر داستان زندگی خودشون رو کشف نمیکنن. بعضی از طلاق ها خب یک در میلیون، یک در هزار به جاست. یه آقایی حالا یه حرفی میزد در طرفداری از طلاق، چون اکثر طلاق ها درست نیست، من حرف او را نگویم، اما اکثر قریب به اتفاق طلاق ها بی خود است. مثلا تو داستان زندگی خودت درک نکردی. یه مثالی رو من قبلا اینجا گفتم سالهایی گذشته، دوباره بگم. من به قیافه های نورانی شما نگاه میکنم، میگم آشنا میاد که من گفتم واقعا یا نه، ولی یه جایی گفتم، حالا ممکنه بعضیاتون شنیده باشید، وسطش قطع نکنید دیگه، بذار من تا آخر بگم. یه آقای اومد، 3 بچه قد و نیم قدم کنارش بودن، گفت آقا من باید با شما صحبت بکنم. دوست طلبه ای بود، دوست من که نبود، ولی خب دیگه همه دوست ما هستن از این باب. گفتم خب من آخه عجله دارم، ایام فاطمیه هم بود، کجا حالا جلسه بود و اینا. نه خیلی مهمه، قسمتون میدم، یا یه چیزی شبیه به اینو. او چند دقیقه فقط بفرمه، یه مشورت میخوام ازت. گفتم مشورت که ازن من به درد مشورت نمی کنم. گفتش که نه شما باید، چون سر و در آوردن از داستان زندگی آدم ها خیلی سخته. تایید بفرمایین. الان ما خودمون دوتا نمونه شو گفتیم، چند واحد باید پاس کنیم؟ خیلیه. من هر چی این واحدا رو در طول عمرم پاس میکنم، تازه میفهمم که نمیتونم مشورت بدم. گفتش که خانم من با کس دیگه ارتباط داره، پای اون ارتباطش هم وایستاده، میگه دست از علاقه اونم نمیتونم بردارم، منو طلاق بده با این 3 بچه، چیکارش کنم؟ گفتم نمیدونم. او یعنی چی نمیدونی؟ خب نمیدونم دیگه، وقتی میگم نمیدونم، گویا شما تشخیص نمیدید که من باید طلاق بدم. خودش طلاق میخواد، نمیدونم، همه میگن باید طلاق بده، این به تو خیانت کرده، من الان مجازم برای طلاق دادم. گفتم خب من نمیدونم. آقا من درست نگفتم؟ من داستان زندگی اونو که نمیدونم که. آقا من میدونم، شما میدونی؟ شما همینجوری نظر میدی؟ اینجوری به من نگاه داری میکنی؟ عاقلا در صفیح به من نگاه میکنی؟ شما خودت میدونی؟ گفتم من نمیدونم. بالاخره هر چی اینور اونور زد، یه تاییدی از منم بگیره. گفتم آقا من نمیدونم. گفت پس یعنی طلاق ندم؟ گفتم من نمیدونم. نمیدانم، من چه کنم که نمیدانم؟ داستان زندگی تو. گفت یعنی شما این نمیدانم شما حرصش از این در اومده بود. گفتگو کردیم ما به همین صراحت، تقریبا همه این جزئیات که دارم به شما میگم در این گفتگوی کوتاه اتفاق افتاد. گفت یعنی شما احتمال میدید که من این خانم رو نگه دارم؟ گفتم بله. گفت رو چه حسابی؟ گفتم حالا دیگه من نمیدونم خدا از تو چی میخواد، شاید باید همین یه دونه انسان رو نجات بدی. رفت سال بعد ایام فاطمیه به محضر این جوان دوباره ما رسیدیم، باز همون سه تا بچه دستش بود و حاج آقا من باید صحبت کنم. بودم این هنوز بلا تکلیف، مثل این که بلا سه تا بچه همراهی آقا چجوری دوتوشو بده خانومت نگرداره مثلا یکیشو. قیافشو یه نگاه کردم دیدم زار و نزار، بدتر از سال قبل. اصلا حدس این حادثه جدید رو نمی زدم، می گفتم چی؟ حتما اون مشکل فرسوده ترش کرده. گفتم آقا من که گفتم پارسا. گفت من حرف دارم با شما. گفتم بفرمایید. گفت من ایشونو طلاق دادم، یه ازدواج دیگه کردم، خدا شاهده. از این ازدواج دومم هم خانومم بارداره، ایشون با 10 نفر ارتباط داره. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت حالا من چیکار کنم؟ شانس نداریم ما، شانس وجود نداره در عالم، شانس بخیر. ما اینجا داریم حکمت‌های داستان‌های انسان‌ها رو کشف می‌کنیم، شانس بگی از اون مغازه ما تعطیل میشه. چی ما یه مغازه دو دهنه زدیم بلکه پاساژ. خب بفرمایید. گفت چیکار کنم؟ گفتم نمیدونم. فیلم پایان باز. گفت شما چرا به من گفتید که نمیدونم پارسال؟ گفتم من اشاره کردم خدمت شما که شاید مقدر تو این است. و حالا چیکار کنم؟ بقیه این مذاکره رو به شما عرض نمی کنم، چون دیگه این دفعه بیشتر می دونستم که باید چیکار کنم. بالاخره داستان زندگی هر کسی متناسب با ظرفیت‌هایی که او داره. همینجوری به دهن این و اون نگاه نکنید و به رفتار این و اون و به فرهنگ این و آن و داستان خودتو دریاب، اونو در بیار چه خبره. یه بار من با علامه مصباح یزدی سخن میگفتم، عرض حال داشتم خدمت ایشون، خیلی خوشم اومد ازشون. گفتم من یه اشکالاتی دارم در فعالیت‌های خودم، نمیدونم کدوم تکلیف منه. داشتیم توی باقی اردوی دانشجویی بود قدم میزدیم، حالا من نمیدونم ایشون رو دعوت کرده بودم، من مسئول بودم اونجا یا نه، منم اونجا بودم، ایشون هم بود، وقت رو مختنم شمردیم. بعد بر اساس نرمهای ظاهری که دوستان طلبه دارن در زندگی طلبگی خودشون، من برخی از اون نرمها رو نمیتونستم یا نمیشد اجرا کنم، به هم ریخته بودم. من چیکار کنم؟ شاید مثلا 10 دقیقه طول کشید من برای ایشون توضیح. 10 دقیقه خیلیه، شما باید 2 کلمه بگین یا الان متوجه میشه دیگه. بودم این هم هست اون هم هست. ایشون برگشت یک کلمه به من گفت، خیلی کلمه تاریخی بود، یعنی لازم بود، میتونستم بگم خودم هم میفهمم اینو، ولی خب آدم بعضی خود نمیفهمه، یکی دیگه لازمش بگه. گفت همه نباید مثل هم باشن. تمام مسئله من حل شد. برو مثل خودت باش. بر چه اساسی داری خودتو ارزیابی میکنی؟ تو چه حسابی؟ داستان زندگی خودت رو پیگیری کن. داستان تحمیلی، یکی از روانشناس‌ها بود که گفتم اسمشو، نریشن تراپی میکرد، یعنی در واقع داستان روایت درمانی میکرد. یه کلمه ای داشت ازش عبور کردم، داستانهای تحمیلی. بعضی وقتا پدر مادرها داستانهای خودشون رو به بچه هاشون تحمیل میکنن. ما بچه بودیم میدونی چیکار میکردیم، الان شما میدونی چیکار میکنی، ما خودمون میدونیم. وقت جالبه، امیرالمؤمنین میفرماید پدر مادرها داستان خودشون رو به بچه‌هاشون تحمیل نکنن، اینها خلق شده در زمان دیگری هستن. دنبال نصیحت ها داستانش تحمیل میکنن. حالا جالبه من به شما بگم، هالیوود تکنولوژی بسیار پیشرفته و دقیق و روانشناسانه و بسیار رذیلانه تحمیل داستان دارد. ببینی داستانش رو بدبختی، ارادت رو سلب میکنه. از دیر دست اون صهیونیستا چیزی جز تحمیلگری بیرون نمی آید. اون جنا از باشی داره به من تحمیل میکنه. یه تنفس بدیم الان. ذکر امام حسین تحمیلی نیست، عشق حال شور سیاهی ماتم عشق عزاز ترکیب این دوتاز از تحمیلی نیست. قرآن تحمیل نمی کند، تشویق می کند و می ترساند. تو آزادی برای تصمیم گیری برای رفتن به سوی قرآن. اونایی که لوستن بهشون میگن فرزند مادر، اصطلاح علمیش بچه ننه است. اونها با قرآن حال نمی کنن، بچه ننه با قرآن حال نمی کنن. میگوید یک کسی مرا ببرد، یک کسی دل مرا ببرد، بعد هر لجنی خواست بریزد فقط مرا ببرد. من دوست دارم بی اختیار باشم، یک کسی مرا ببرد. داستانهای قرآن ترا نمی برد. ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، میخوام یادت بمونه. داستان‌های قرآن، اصلا سبک سخن قرآن یه جوریه که قطع میکنه، به تو فرصت میده ذهنت بپره. اگر تو یک سوره رو با توجه بخونی تو فوق‌العاده‌ای، ولی اگر یه سریال 300 قسمتی هالیوود رو ببینی اصلا تو هنر نکردی. اتفاقا خیلی بی هنری، خیلی که او بردتت. خدای تحمیل گریم. بیاد با هم بچه ها فیلم نگاه کنیم. نمیشه؟ کاش میشد. با هم فیلم ببینیم. چرا تو رو مسحور میکنه؟ یه توضیح اینجا بدم. من میخواستم امشب بگم چرا ما داستان واقعی میخواییم، ولی حالا از تحمیل من یک نکته ای رو دارم برای شما بگم. بله، یه متن اینجا نوشتم، حالا بعدا ممکنه بگن این مال یک روانشناسی بود مثلا، حالا فعلا ما داریم صحبت میکنیم با هم. خب بفرمایید. در داستان ها لبه جاذبه میدونید که چیه؟ آرزوهای پنهان افراد رو تحریک میکنه، درسته؟ و این هی مثلا خودش میخواد به هم چیزی برسه، میگه ببینم این میرسه یا نه، ببینم این میرسه یا نه. و اینو سر این مرز رسیدن به آرزو میتونه نگه داره. یه فیلم سینمایی 2 ساعته میتونه کجا نگه داره؟ یه سریال 300 قسمتی. گاهی اینجوریه. ولی داستان غیر تحمیلی نمیاد سوار بشه رو آرزوهای تو، با تو اول صحبت میکنه، میگه میخوایی همچین آرزویی داشته باشی؟ قدم به قدم میگی آره. بعد سوال بعدیش اینه چقدر؟ میگه کم. میگه کم باید کاری نداره. نه زیاد. چرا زیاد؟ بابا ولمون کن، بکش ببر دیگه بارو. آقا اینجا مگه طویله است؟ مگه تو گوسفندی؟ ما داریم آدمی داریم با صحبت میکنیم. خلاصش کنم، من نمیدونم چرا نمایشنامه اجرا میکنم. آقا بحث نظریشو بگو. پیامبران آرزو برای انسان ایجاد میکنن، بعد میگوین داستانی برای رسیدن به این آرزو میخواهم برایت بگویم. ولی دشمنان پیامبران، دشمنان بشریت چیکار میکنن؟ میگن تو چه آرزویی داری؟ سوار همون آرزود میشن.
داستان خوب اینه که در مورد یه شهید شما داستان بنویسی، اول منو عاشق شهادت بکنی، علاقه مند به شهادت، بعد دنبال بکنی ببینی، بعد همزاد پنداری کنی با اون عاشق به شهادت فیلم، ببینی او به آرزویش خواهد رسید یا نه.
یه جور دیگه بگم، داستان‌ها بر اساس علاقه پیدای انسان‌ها طراحی میشن،
ولی پیامبر مأمور است علاقه‌های پنهان را پیدا کند و داستان خودش را بر آن سوار کند. چقدر فرق میکنه؟ خیلی متفاوته. یه زمانی ما اعتراض میکردیم، میگفتیم چرا رابطه دختر پسری میذاری توی فیلم دفاع مقدس؟ ما رفته بودیم دفاع مقدس، دفاع مقدس جاذبش به این چرت و پرتا نبود که. بعدم فهمیدیم که چی فهمیدیم بعدم؟ بعدم فهمیدیم اشتباه کردیم یا چی؟ بعدم فهمیدیم اشتباه کردیم، این حرف رو زدیم، این انتظار رو از هر کسی نمیشه داشت.
و بعد بعد چه جوری آخه یه اشتیاق به شهادت در شما ایجاد کنی که بری دوبال فیلش بهش بیفتی؟ اما دختر بذاری که همه میخوان
یه اونا بذارم تو داستان. من مخالف داستان عشقی نیستم، اصلا مخالف داستان زن و مردی هم نیستم، داستان واقعی باشه. و اگر تو جاذبه این مثل شهادت طلبی رو داری دنبال میکنی، خب این فیلم یعنی باید بتونه اون علاقه رو در تو ایجاد کنه، بیدار کنه. در واقع علاقه های خوب ایجاد کردنی نیستن هیچ کدوم، همه بیدار کردنی هن. در تو این علاقه رو بیدار باید بکنه. چرا ما دنبال داستان واقعی و درست هستیم؟ برای این که از زندگی بیشتر لذت ببریم، نه از دیدن داستان بیشتر لذت ببریم. تو هرچی بیشتر از فیلم بیشتر لذت ببری، بیشتر فیلم میبینی، بعدش هم که میبینی، روانشناسا گفتن هرکی زیاد فیلم ببینه خرف میشه. بله فیلم حرفه‌ای ببین، مثل طراح یک فیلمنامه ببین این چجوری فیلمنامش طراحی کرده، مثل فیلمبردار، مثل تدوینگر، مثل داستان نویس، حرفه‌ای باش، کارت باشه، اوستا باشی، از بالا نگاه کنی، اون سوار تو نشه. فیلم آدم باید اینجوری نگاه کنی، از بالا اینجوری هم الان خم شدم، نه اینجوری فیلم زیر فیلم بخوابه، فیلم از روش با غلطک رد بشه. خب ما چرا دنبال داستان واقعی هستیم؟ برای اینکه داستان زندگی خودمون رو کشف کنیم، و سرگرم کننده تر از داستان زندگی خود ما نیست. و امان از آن وقتی که کارگردان، باز درست حرف نمیزنم ما ببخشید، ولی واقعا این هیجان رو داره، امان از اون وقتی که کارگردان میفهمد آمدی وارد بازی شدی و بازی خودش با تو ادامه میدهد، پیامها به تو میدهد و از تو پیامها میگیرد. و مثل بچه ای که قایم موشک باش بازی میکنن، میگه چشم بذار تا صد بشمر بعد بیا پیدا کن، دیگه الان همه خونه رو یه جور دیگه نگاه میکنه. دیدی؟ قبلا اینجوری نگاه نمیکرد، الان همه خونه براش سرگرم کننده است، پرده رو یه جوری نگاه میکنه. پرده تو همیشه بود، اصلا اینجوری نگاه نمیگه، میگه نه حالا ببینیم پیام دارد یا نه، چیزی بنان شده از اینجا. سرگرم کنند، چرا برای داستان زندگی خودت سرگرم نشی؟ رازهای زندگی خودت رو بفهمی، داستان جامعه خودت رو بفهمی. ما باید تا الان 100 تا فیلم دیده باشیم از داستان جوامعی که امروز داستان جامعه خودمون رو کشف کرده باشیم که کجای داستانی. ما چرا میخوایم داستان واقعی ببینیم؟ فرق نمیکنه موضوعش. من به یکی از دوستان میگفتم برو اصلا خارج از کشور فیلم بساز، سرلختی باشن نمیدونم بازیگران تو، نمیدونم مشروبات الکلی بخورن، به من چه، من اصلا آد کاراکترهای تو رو کاری ندارم، داستان فقط داستانت واقعی باشه. منو به حقیقت دنیا نشون برسونه، منو به حقیقت داستان خدا با بندگان خودش برساند. دوستان من، دستورات دینی، یه دقیقه سکوت کنم، این حرف خیلی مهمیه. دستورات دینی خارج از داستان زندگی ما معنا نداره. هر کسی باید دستورات خدا رو در داخل داستان زندگی خودش تحلیل کنه. سخاوت خوبه، بله، بریم آقا امشب یه پولی صدقه، آقا برای شما نیست، شما بیا اینجا، من نمیخواد صدقه بدی، افه نیا، برو به اون فامیل فقیرت کمک کن، نامرد، هرچی التماست کرد، حالا اومدی جلو همه نخواهی صدقه بدی، یه برو. نه من میخوام صدقه بدم. من همیشه این مثال میزنم، میگم خاله ما با آقای دعوا شده، الان باید بشینن همدیگر راضی کنن، رفته مسجد میگه حاج آقا دلم گرفته یه زیارت عاشورا هم بخونیم، بابا بلند شو زود برگرد، الان زیارت عاشورا شو بده داورد. داستان داره آخه. یه کسی میگفت من با خانومم ناراحت شدم، عصبانی شدم، حالا یادم نیست تو داستان کشیدم زده بود مثل خانومشو یا دعوا شده بود، فقط آدم حسابی بود، میگفت برم رفتم حرم، از دست خودم خیلی ناراحت بودم، سر راه که داشتم میرفتم حرم دیدم در خانه اون عارف بزرگوار بازه، گفتم بذار برم اول به ایشون یه سلام بدم منو آرام بکنه. یا الله حاج آقا تشریف دارید؟ یا حاج آقا فرمود بله، سگ نشو برای خانومت، حالت به هم نریزه که بخوای بیای یه جایی حالت درست بشه، دنبال این میگرده حالش درست بشه، برو درست کن. آه، نظر به صورت عالم عبادت است، برو بچه پر رو، برو برو، نظر به صورت عالم عبادت است. خارج از داستان زندگی خودت دستورات دینی را هم نخواهی فهمید. اگه دینداری که هستی الحمدلله، داستان خودت را بفهم. داستان خودت را چگونه بفهمی؟ بگذار برایت داستانهای واقعی بگویم تا سر در بیاری از قواعد حاکم بر داستانهای عالم. داستان خودت رو بفهم، بهترین سرگرمی. آقا سرگرمی و بیخیال شد، دینم بیخیال. داستان زندگی خودت را بفهمی، گنجهایی که به صورت معما در زندگی تو پنهان شده است را، نقشه اش را پیدا خواهی کرد و به اوج شکوفایی میرسی. بله، این داستان پیدا کردن گنج مال همه است، هیچ کس بی گنج نیست، هر کسی گنج خودش را باید پیدا کند. و شیطان تک تک ما رو جدا جدا نفله میکنه، گاهی هم یه دفعه یه جامعه ای رو، کسی گنجهای خودش رو پیدا نکنه. یکی از کسانی که درباره گنجهای زندگی هر کسی سخن گفته است، مرحوم قاضی استاد عرفان حضرت امام بود. حضرت امام شاگرد یه استاد گنجیابی بود، خیلی خوب گنجیابی میکرد، نقشه های گنجی رو دیدید نمیشه خوند، او میتوانست بخواند خیلی خوب. آقا امام بهش بی احترامی نکنی، امام کجا آدم عاقلی بوده، آدم عارفی بوده، گنجیاب چیه؟ قصه داری میگی؟ نه، همینی که دارم میگم. بهش یاد داد این گنج ها هست، برو پیدا کن، یاد گرفت. امامم رفت پیدا کرد. اول یک سخنی از سخنان این استاد ارجمند را بگویم. این استاد ارجمند یعنی مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، می فرمود انسان قدرتی دارد ما فوق تخیلش. الان همه تون تخیل کنید که پا میذارید رو ستاره های دب اکبر و دب اصغر، بدون اینکه بیفتید و پرت بشید در آسمان ها حرکت میکنید. تخیل کنید، یکمی تخیل کنید، قدرت شما بالاتر از این است. ایشون میگفت، میگفت ما فوق تخیلش. پس تو ایشون استاد گنجیابیه. بعد یک گنجیابی رو یاد داد در جامعه، چگونه میشود گنج های یک جامعه را یافت. امام بعد رفت گنجهای جامعه ایران را یافت، به انقلابی به این عظمت 250,000 گنج
ابدی. فقط یه رقمشه از گنجهایی که پیدا کرد، شهدایی که پرورش یافتن. کجا بودن اینا؟ این گنجهای خودت را. انسان قدرتی دارد. بعد به همین دلیل ایشون میفرمود ما میتوانیم، نگوید ما نمیتوانیم، ما میتوانیم. درست میگفت. خدایا شهید حاجی زاده را قبل از ظهور آقا امام زمان علیه السلام دوباره زنده بفرما. چقدر قشنگم الهیامی میگید. ممکنه یعنی؟ آره خدا بعید نیست. یا حاجی زاده دیگر به ما عنایت بفرما. ما میخوایم این دفعه صنایع داستان نویسی را بدهیم او اداره کند به جای موشک سازی. چون داستان نویسی موثرتر از موشک سازی. چه کنیم؟ امنیت اول است. امنیت نداشته باشیم نمیتوانیم با هم در مورد داستان بنشینیم صحبت کنیم. ولی ایشون باید میرفت میشد. آها اتفاقا یکی از شخصیت هایی که خیلی من دوستش دارم، این شخصیت خیلی به درد کار فرهنگی هنری میخوره، باش صحبت کردم، متاسفانه شغلش اجازه نداد، سردار سلیمانی. خدای گنجیابی است. هفت گنجهای سوریه رو پیدا کرد، گنجهای عراق رو پیدا کرد، استخراج کرد. چه کردن؟ گنجهای خودش رو پیدا کرده بود، صاحب داستان خودش بود، سرگرم داستان خودش بود. یک ترابوش‌هایی هم به ما میرسید، یک فواید و برکاتی هم به ما میرسید. چرا ما داستان واقعی میخواییم؟ برای این که بتونیم داستان واقعی خودمان و داستان واقعی جامعه خودمان را پیدا کنیم. یه حاشیه بزنم و عرضم رو تمام بکنم. بفرمایید، شما بفرمایید من عرض بکنم. بله، یکی از ویژگی‌های داستان تضادهاست که شخصیت داستان در خودش پیدا می‌کنه. آه تضاد گفتی و تعارضهای درونی و کردی کبابم. این اصل ماجرای قرآن است. دائما قرآن درباره انسان چنین سخنانی دارد که انسان می‌تواند یک شخصیت پنهان داشته باشد، یک شخصیت پیدا. در داستان‌های قرآن خیلی موضوع سرگرم کننده است. حتما آقا شخصیت پنهان بد بعضی ها دارن، شخصیت پیدای خوب دارن که می شود منافق. نه، از این بالاتر داریم. فقط اینجوری نیست. وقت این شخصیت پنهان با شخصیت پیدا در تعارضه. بعد خدا چجوری آزمایش هایی می کنه تا این بدی درونی تو بیرون بیاد. خب حالا قوانین خدا رو بگید درباره تعارض بین شخصیت پیدا و پنهان. بگید. اوه انقدر اینکه خودش موضوع ساعت سخنرانیه. فرمود هر چی ته دلت پیدا پنهان کنی من روزی آشکار خواهم کرد. ای خدایا رحم کن، خیلی ناجوره این. میفرماد دیگه حالا من بهت گفته باشم. این خیرن فخیر و این شرن فشر. این قانونه، این قانون داستانی است که ما داریم. میفرماید هر چیزی پنهان کنی. حالا ما دو تا کاراکتر داریم در داستانهای خدا. کسانی که ظاهرن آدمهای معمولی هستن ولی باطنن خیلی خبیثن. حتی ظاهرن خوبن ولی باطنن خیلی خبیثن. خدا یه روزی رو میاره. بعد شما میگی فلانی خوب بود خراب شد. خدا میگه نه، این از اول خراب بود، من رو گردم ایشون. و از اون طرف این جای داستان قشنگه. بعضیا باطنن خوبن ظاهرن خرابن. خدا میگه من رسوات میکنم. اینو چجوری رسوا میکنی؟ یه روزی تبدیلش میکنه به یه آدم خوب، حتی الگو. من نمیذارم پنهان تو پنهان بمونه. آقا اگه پنهان ما بد باشه شاید با توبه بتونی باش کنار بیایی. بحث آبروریزی اجتماعی نیست و بحث شهرت اجتماعی نیست برای آدمهایی که پنهانشون بهتر از علنشونه. یه داستان میخوام یه کسی پنهانش
وای خدای من انرژی ندارم، من باید داد بزنم، یه داستان میخوام، یه کسی پنهانش بهتر از علنش باشه، خیلی فهمیده تر باشه. بهش میگن چه آدم ساده ایه، میشه او رو راحت گول زد. یه شعر میخوام، شعر حافظا.
یکی از این کاراکترها رو حافظ توضیح داده، باطنش خوبه،
ظاهرش فکر میکنن
هیچی نیست، هیچی بارش نیست. وای من یه همچی شخصیتی رو میخوام توی داستانی، الگوی با عظمتیه.
میتونیم داستان به من بگید یه همچین کاراکتری رو داشته باشین؟ در رأس چنین شخصیت‌هایی شخص نازنین پیغمبر اکرم است
که به او میگفتن ساده لو، دهنبین، اوزن. خدا میگفت او اوزن است. اینقدر میگفت به من مشورت بدید، خیلی ها فکر میکردن خبری نیست. اینهایی که باطن خوب خود را پنهان میکنن،
قشنگ نیست؟ شما الان فکر کردید من گفتم پنهان و پیدا، معمولا اینجوریه دیگه، پنهان آدم ها چی رو پنهان میکنن؟ بدیهاشون و اون قسمت ظاهرشون چیه؟ بیمزه بود دیگه، فکر کردید بحث داره آخر جلسه بیمزه میشه. بگو بله، بگو بله، قبول دارین؟ بیمزه داشت میشد دیگه، میرفتین سراغ منافقین، چون الان نزدیک کربلایی در فیلی سراغ منافقین، از اونها موقع حرف بزنی؟ نه،
از اونهایی که باطن دارن و باطنشون رو.
کدوم شعر بود یادم افتاده بود، همشو بلد نبودم.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن.
تکفیر
تکبیر.
واقعا باحال نبود؟ بله، خیلی ها طاقت نمیارن خوب باشن کسی قدرشون رو ندونه. به خدا اگر اینجا پاکستان بود 10 تا نعره حیدری من گرفته بودم از مردم. اصلا شما احساس ندارید.
قبول که دارید که
کی حاضر خوب باشه و
وفا کنیم و
آقا مداح جلسه بگو برگرده همینو بخونه.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم.
چقدر من حافظم برای این یه دونه شعر خوبه. آقا این کشته منو این شعر، یعنی یه ماه رمضان میتونی باش گریه کنی.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اونایی که میرنجن تو روانشناسی میگن شخصیت قربانی پیدا کردن.
میدونی دیگه شخصیت قربانی دیگه، خودت برو مطالعه کن، داری میری تو خونه همین تو راه بزن برات میاره چه ویژگی هایی پیدا میکنه. آدم حق به جانب مظلوم،
ولی وفا کشیم، وفا کنیم و وفا کنیم،
ما وفا میکنیم. داستانشو بیارید. آقا جلو من داره این کاراکتره را میره، چی کارش کنم؟ جلوشو بگیرید. یه سریال همه رو بکشه، ولی طبیعیه، طبیعی در باید بیاد از داستان.
چقدر حرفه‌ای خوبی های خودش را پنهان میکنن. خدا هم حاضره اون گناهکاری که بدیهای خودش را پنهان کرده است رسوا نکند، و هم حاضر است آن فرشته آسمانی که در وجود یک انسان حلول کرده، خوبیهای خودش را پنهان کرده، نمیخواهد کسی بداند،
رسوا نکند. هر دو چه لازم. داستانهای خدا خیلی قشنگه. ای خدا،
جوونه خمره شراب رو سرش بود، داشت می اومد، یه دفعه رسول خدا از اون ور پیدا شد، حکم حرمت شراب هم صادر شده بود، اینا هنوز ظرفیت، یعنی هنوز دیگه چی نبودن دیگه. بعد گفت وای رسول خدا با من کاری نداشته باشه، بد اوضاعی دران دارم. رسول خدا اتفاقا صداش زد، وای خدای من، دوست ندارم رسول خدا من ناراحت بشه به این دلیل، نه دوست ندارم منو مجازات کنه، دوست ندارم من ناراحت بشه دل رسول خدا را. به به جوان داری میری سراغ کار، چه در کوزه داری؟ وای مرد، خدایا من الان چی کار کنم؟ از کوزه همان برون تراود که در روز. دو جور الان تو ذهن من هست، دو جورم شاید نقل کردن. یه جورش اینه گفت آقا عسله، یا مثلا سرکه است، مثلا مثلا حالا من عسل رو میگم، شاید این بود آقا عسله. گفت ببینم. گفت خدا آبرو منبر. در رو باز کردن، عسل بود. ببین این کارگردان اومده دیگه داره با خودت بازی میکنه، اومده توی داستانت رسمن. عجب داستانی برای ما درست کرده. از خوبایی که لو نمیرن هم یه چیزی بگو. بگم موافقید؟ یکی از قصه هایی که دو ماه رمضان میتونه اشک شما رو در بیاره این قصه است. روایته روز قیامت پرونده اعمال بعضی رو باز میکنه. روایت هم براتون میگم، این واقعیت، من برای شما قصه نمیگم. شما چقدر سرگرمید با این واقعیت ها، خودتون شخصیت های برجسته ای هستید که با این واقعیت های بزرگ عالم هستی همراهی میکنید. پرونده رو باز میکنن، سفیده. ملائکه خدایا این گناه کرده پاک باشم، باید گزارشش بیاد. هیچ تو ننوشته، عمر داشته، سفید نمیشه. تو روایت نوشته خدا میفرماید ملائکه پرونده آنها را ببندید. اینها در این دنیا هم وقتی مشغول بندگی من بودن، دوست نداشتن ملائکی که بالای شانه هایشان هست خوبی هایشان را ببیند و بنویسد. دوست داشتن فقط من خدا خبردار بشم، من خودم یاد داشت کردم. الان شما هم نمیدانید. بعد میگن خب ما الان چه نمره و چه پاداشی بدیم؟ اون هم به شما ربطی نداره، بنده خصوصی خودمه، رها کنید بیاد. پنهان و پیدا میتونه فرق کنه در هر دو صورت. ما الان داریم قواعد داستان نویسی خدا رو میگیم، که شما داستان خودت رو بتونی بنویسی. بنویس داستان خودت رو. وفا کشیم و وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. یه عارفی این روزه رو برای من خوند، به یک عالمی گفتم این روزه درسته، گفت درسته ولی شما جایی نخون. حالا باید به شما بگم چی بوده دیگه. منم نمیخونم معمولا، شاید یک بار دیگه. فزه خادمه همراه با کاروان زینب سلام الله علیها بود. بچه ها رو گرسنگی میدادن نامردها. نوشته در روایت آمده جداگانه، این جزو روزه های فاش و علنیه که دیگه ها رو میذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید. اون ملعونین خبیث میگفتن غذا به بچه های حسین ندیم که با گرسنگی وارد شهر بشن، دست گدایی جلو مردم دراز کنن، ما خار شدن علی را در بچه هایش ببینیم. امام حسین هنوز دارم سوال میکنم این بچه ها رو برای چی آوردی کرد؟ این رو فرمودن اولیاء خدا. ظاهراً چندین روز بچه های حسین رو گرسنگی دادن. فزه خادمه تحمل نکرد. این روزه ای که اون عارف صاحب ضمیر به من گفت این بود. گفت فزه رفت تو بیابون. صدا زد خدایا من خادم فاطمه هم و این ها بچه های فاطمه. خاک به سر خودم میریزم اگر برای اینها طعام نفرستی. من طاقت ندارم. مائده آمد. بچه ها خوردن. اون آقا میفرمود دیگه گرسنه نشدن. درسته؟ بعد اون آقا میفرمود زینب کبرا توبیخ کرد فزه رو. فزه ما با خدا بنایی داشتیم، مقرراتی داشتیم، قراری داشتیم، چرا بی‌طاقتی میکنیم؟ ما داشتیم وفا میکردیم به عهدمون، خوش بودیم. در طریقت ما کافریست رنجیده، ما که رنجیده نبودیم. گفت خانم من طاقت دیگه نداشتم. و چه داستان ها که به ما نگفتن. هیچ وقت نگید رباب گله کرد گفت یا حسین علی از غرمو دادم سیراب کنی چگونه است که آوردی. نه، رباب مادر علی از غرم زن عارفه ایست. میگن از معدود زنان عارفه صدر اسلامی که حضرت ربابه. بگه چرا؟ وفا کرد و خوش بود و رنجیده نبود. پس این چیه میگن گهواره تکان میداد؟ میگفت علی اصغرم این روزه ها که میخوانم گهواره. اینا که اولا زبان حاله، درستم باشه میدونی برای چی؟ برای اینکه ادب میکرد، روش نمیشد بگه حسینم. تا وقتی زینب هست من کنیز این خانواده، من کجا حسین کجا؟ به بهانه گهواره علی اصغرش گریه میکرد. و اگر زبان حال خواستید برای حضرت رباب بخوانید این است: حسینم علی اصغرم به فدات. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. ولی یا ابا عبدالله خیلی ملامت کشیدن. یاران تو کربلا طاقت نمی آوردن. ملامت وقتی می شدن با شمشیر حمله می کردن. فقط زینب در گوشه خراب ملامت می شنید، فریاد نمی زد و تحمل می کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو واقف به قوانین حاکم بر داستان زندگی خودمان و بر داستان جامعه خودمان قرار بده. ما رو تغییر دهنده مسیر این داستان به بهترین نقطه ای که میخواهی قرار بده. ما رو فریب خورده داستانهای دیگران قرار مده. در فرج مولامون فرجام زیبای داستان شیعه و بشریت تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد.